وقتی با نجوای شاعرانه بیدل دهلوی در هم می‌پیچد، باب تأمل و تعقل را توأمان بر روی خرد و اندیشه ما می‌گشاید. با استقبال هنر گلبانگ امروز می‌رویم.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، آن لب که سخن سنج نباشد لبی بام است. آن لب که سخن سنج نباشد لبی بام است. به جوهری از هر زسرا به سبارا دقه که بزنگار فرو رفت نیام است. دقه که بزنگار فرو رفت نیام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. بی جوهری از هر زدرایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است.
به جوهری از عرض سران به سبارم دقه که بزنگار فرو رفت نیام است. دقه که بزنگار فرو رفت نیام است.
نومیدیم از قید جهان شکوه ندارد، با دام و قفس طایر پریخته رام است. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب آینه بخت سیه هم در کف شام است. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها، ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است.
مستان اسیران خمو پیچی محبت، مستان اسیران خمو پیچی محبت، در حلقه گیسوی توزی خطی جام است.
مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب. اول سبق حاصل زر ترک سلام است، گویند بهشت است همان راحت جاوید. جایی که بداغی نتپد دل چه مقام است؟ چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر، افسانه کدام است؟ بیدل با گمان محو یقینم، چه توان کرد؟ کم فرصتی از وصل پرستان چه پیام است؟
گویان بیشت از همان راحتی جایی، گویان بیشت از همان راحتی جایی، جایی که بداغ نتپد دل چی مقام است؟ جای کی بداغ نتپد دل چی مقام است؟ چشم کی ندارد نظر حلقه دام است؟ آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. فرصت ما در گلبانگ غزل به پایان آمد، ولی حظ آن همچنان باقی است. امید که با طلوع و غروب آفتاب عالمتاب بر علم و درایت و نشاطتان افزوده شود و طبعتان آزرده نباشد. تا فرصت دیگر که باز هم با پیشکش یک گلبانگ دیگر بابی از سلام را برویتان بگشاییم، خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان یاران شنونده، ضمنی که یک بار دیگر برایتان آرزوی توفیقات روزافزون داریم، از نشرات صبحگاهی در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و از این طریق میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان مطرح بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهداف پشت پرده حملات زنجیره‌ای و نمازگزاران جمعه در افغانستان و در گذشت اسیر هروی، شاعر و طنز پرداز مشهور افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که افراد اونا 3 تن از عاملان حمله تروریستی در مسجدی در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار را بازداشت کرد. ذبیح الله مجاهد گفته که این افراد تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته و بر اساس شریعت اسلامی با اونا برخورد صورت خواهد گرفت، اما در مورد هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفت. تا کنون هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در این حمله به شمول مولوی تواب امام جمعه مسجد که در عین حال ولسوال بخش ملکی ولسوالی اسپینغر هم می باشد 14 تن از نمازگزاران زخمی شدند. اما شاهدان عینی میگن که در این حمله تروریستی 3 تن کشته و به شمول ملا امام 14 تن دیگر زخمی شدند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه طالبان طی گفتگویی که با طلوع داشت گفت که این گروه به شکل جدی با این گونه حملات مقابله خواهد کرد.
بله متاسفانه باز شاهد یک انفجار در یک مسجد در ولایت ننگرهار بودیم، اما طوری که شما میدانین الحمدلله گراف رویدادهای امنیتی نسبت به گذشته تقریبا به منزله نیست رسیده است. شاید هر از گاهی بعد از چندین روز یک واقعه رخ میدهد، اما امارت اسلامی افغانستان چون به مسئله امنیت بسیار زیاد متوجه بوده و بعد از هر واقعی که رخ میدهد پیگیری های بسیار جدی انجام میدهد و نتایج ملموسی هم میداشته باشه. از این سبب امید ما و وعده ما این است که انشالله این سلسله از حملات که بر بیشتر بر مردم ملکی صورت میگیره و دشمن مردم افغانستان انتقام خود از مردم مسلمان افغانستان میگیره هر چیز زودتر به پایان میرسه. چنانکه که شما در گزارش سخنگوی لوی ریاست استخبارات امارات اسلامی افغانستان شنیدین که آنها در 3 ماه گذشته دستاوردهای بسیار بزرگی داشتند.
معاون سخنگوی طالبان در ادامه مدعی شد که حملات بر مساجد توسط عوامل نظام گذشته صورت میگیره.
ما به این باور هستیم که بعضی چیزهایی است که از نظام گذشته هنوز به میراث مانده و آنها شاید در گذشته دارای امکاناتی بودند که از آن استفاده میکردند و شاید اندکی از آن امکانات را هنوز هم در اختیار داشته باشند. اما چیزی که بسیار امیدوار کننده است این است که نظام فعلی افغانستان در این مورد کاملا یکسو است، هیچ ترددی نداره و در برابر مبارزه در برابر حراس افغانی کاملا هوشیار و بیدار است. و همچنان ما به این باور هستیم که در داخل جامعه افغانی اینچنین مردم هایی که میخواهند عملیات های تخریب گرایانه انجام بدهند جای و جایگاهی ندارند. در هیچ جای افغانستان، در هیچ نقطه از افغانستان هیچ دشمن ما حضور علنی ندارد، کدام عملیات های مستقیم انجام داده نمیتوانند. حلقات هستند که از گذشته ها ماندن و هنوز کوشش میکنند که وضعیت افغانستان را بد نشان بدهند، اما چون نیروهای امارات اسلامی افغانستان بسیار به هوشیاری و بیداری و زیرکی در برابر آنها دست به کار هستند، آنها آنچنانی که میخواهند کار کرده نمیتوانند. البته اهداف ضعیفی را آنها هنوز کوشش میکنند که هدف قرار بدهند و وضعیت افغانستان را وخیم نشان بدهند، در حالی که همه افغان ها میدانند که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته به مراتب نه بلکه تقریبا 180 درجه تغییر خورده است.
انعکاس. خب صحبت های انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه طالبان را شنیدید. ساعتی قبل تماسی داشتم با سید محمد باخر محسنی، کارشناس و آگاه امور افغانستان، و در همین ارتباط با جناب محسنی صحبت کردم. در ابتدا نظرشان را در ارتباط با این ادعای طالبان پرسیدم که حملات بر مساجد توسط عوامل نظام گذشته صورت میگیره.
ما بعید میدانیم با توجه به وضعیتی که اتفاق افتاد، فروپاشی سراسری که اتفاق افتاد، حکومت پیشین با او وضعیتی که داشت نتوانست با همه سازوکارهای حکومتی خودش را حفظ بکنه و امروز چون اقدامی را در توان اینها باشه، انکار وضع ناامن در داخل افغانستان، انکار گروه‌های افراطی در داخل افغانستان، ما فکر میکنیم که مشکل را حل نمیکنه و باید به این مسئله به عنوان یک واقعیت نگریست. هر روز این گروه در حال رشد است، در حال سربازگیری است و احیانا حامیان منطقه اینها با توجه به توانایی و ظرفیت اینها مصممتر برای حمایت میشن. عناصر حکومت گذشته دسترسی و امکان برای چنین عملیات و اقدامی را ندارن، کما اینکه حادثه دیروز در ننگرهار نشان میده که همه اهداف بومی و غیر نظامی به صورت یکسان در نظر این گروه های افراطی است.
جناب محسن، شما به رشد گروه های تروریستی و گروه های افراطی در داخل افغانستان اشاره کردید. از او طرف جامعه جهانی روی همین مسئله اصرار داره و ای که نباید گروه های تروریستی و گروه های افراطگرا در داخل افغانستان رشد بکنن و از این طریق منافع جامعه جهانی را به خطر بندازن. چقدر این مسئله میتونه در تأخیر و رسمیت شناسی حکومت طالبان در داخل افغانستان نقش داشته باشه و جامعه جهانی حاضر نشه که حکومت اینا را به رسمیت بشناسه؟
این مسئله به عنوان یک اهرم فشار مطرح میشه، اما ممکن است که مسائل پنهانی دیگری میان طالب ها و کشورهای دخیلی پیرامون قضای افغانستان مطرح باشه. ساختار تک قومی حکومت طالب ها، بی اعتنایی اینها در امر مسئله حقوق بشر و حقوق زنها در داخل افغانستان، در کنار این که ناتوانی طالب ها هر روز نسبت به تأمین امنیت و توانایی اینها در مهار گروه های افراطی زیر سوال میره و گفته هایی وجود دارن که بخش های از طالب ها ارتباطات پیچیده و عمیقی با این گروه ها دارن و بعید به نظر میرسد که اینها بتانن به زودترین فرصت یک جدایی شفاف و ملموسی را میان این بخش هایشان و گروه هایی که مورد توجه و مورد دقت کشورهای دخیل هستند ایجاد بکنه. به نظر می رسد در کنار این که ساختار طالب ها و نوع نگاه اینها به قضیه حکومروایی در داخل افغانستان و همچنین بحث مبارزه با گروه های افراطی در کنار هم از مواردی است که شناسایی بین المللی برای طالب ها تا حد زیادی دشوار ساخته.
شما به ناتوانی طالبان در تامین امنیت در داخل افغانستان اشاره کردین. خوبی در حالی است که مقامات طالبان خصوصا سخنگویان طالبان روی مسئله تاکید میکنن که این گروه به شکل جدی با این گونه حملات مقابله خواهد کرد. این مسئله رو چطور ارزیابی میکنید؟
طالب ها یک ساختار جنگی دارن که صرفا در جنگ جبهه‌ای یک توانایی و ظرفیتی دیده میشه و یک روحیه مناسب برخوردار هستند، اما در بعد تأمین امنیت به یک استخبارات قوی و مردمی نیاز است، به یک دستگاه کشفی پیچیده، آموزش دیده و ورزیده نیاز است و یک همکاری جدی مردم را می‌طلبه. نحوه عملیات داعش در این ایام اخیر به صورت جبهه‌ای نیست طالب ها توانایی خودشان را به رخ بکشه، بلکه با یک شبکه پیچیده استخباراتی دست به چنین عملیات هایی میزنند که ممکن است تا ایام آینده یا ماهای آینده این سبک تغییر نکنه و با همین سبک بخواهند که طالب ها را به چالش بکشند. در شرایط موجود به نظر می رسد که نیاز است به یک دستگاه های کشفی و نیروهای ورزیده و یک همکاری بسیار جدی مردم، چون چیزی به نظر می رسد که در شرایط موجود برای طالب ها مهیا و ممکن نیست.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سید محمد باقر محسنی بود، آگاه مسائل افغانستان. وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی قرار هست که فردا 23 عقرب با حضور علما و اندیشمندان اسلامی از کشورهای ایران، افغانستان، کرواسی، فلسطین، عراق، پاکستان و هند و با موضوع شاخصه‌ها و معیارهای تشکیل حکومت اسلامی، دولت فراگیر، تامین امنیت، احقاق حقوق ملت و کسب مشروعیت بین المللی برگزار شود. عرض کردم که فردا برگزار میشه از ساعت 15 به وقت کابل و 14 به وقت تهران و از طریق وبسایت، اینستاگرام و آپارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به آدرس live.taqrib.ir و تلویزیون اینترنتی ابرات به آدرس ابرات.tv پخش میشه. انشالله در برنامه فردا به این بحث خواهیم پرداخت و به صورت مفصل در ارتباط صحبت خواهیم کرد. با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شامگاه جمعه گفت که قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس خبری با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر صحبت می‌کرد گفت که حوادث در افغانستان مشارکت میان واشنگتن و دوحه را تقویت کرد و روابط ما با دوحه در حال گسترش است. بلینکن اضافه کرد روابط آمریکا با قطر تاکنون به این عمق نبوده و آماده 30 سالگرد روابط دیپلماتیک میان دو کشور می‌شویم. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر هم در این کنفرانس خبری گفت زمانی که با واشنگتن و شرکای بین المللی برای خارج کردن هزاران نفر از کابل همکاری کردیم روابطمان نزدیکتر شد. وزیر خارجه قطر افزود قطر همچنان به انجام اقدامات لازم برای تحقق ثبات در افغانستان پایبند خواهد بود و ای گفت 2022 سالی استثنایی برای احیای روابط میان آمریکا و قطر خواهد بود. محمد بن عبدالرحمن افزود اولویت ما رسیدن کمک‌ها به ملت افغانستان بخصوص با نزدیک شدن به فصل زمستان است. وزیر خارجه قطر تاکید کرد رها کردن افغانستان اشتباه بوده و انزوای این کشور راه حلی برای هیچ مشکلی نخواهد بود و گفت از طالبان می‌خواهیم که با تعهدات خودشان پایبند باشند و از جامعه بین‌الملل هم می‌خواهیم که افغانستان رها نکنند. خب شما عزیزان شنونده در جریان وضعیت اقتصادی این روزها در داخل افغانستان هستید و مشکلات جدی که در این حوزه وجود داره. متاسفانه آمارهایی که اعلام میشه و گزارشهایی که از داخل افغانستان از طریق نهادهای مختلف داره اعلام میشه بحث فقر شدید و گرسنگی خصوصا در ارتباط با کودکان دارن بیان میکنن که بسیار از کودکان در داخل افغانستان به دلیل همین فقر شدید و گرسنگی که دارن دچار سوء تغذیه هستن و از سوء تغذیه رنج میبرن و متاسفانه در معرض خطر مرگ قرار دارن. میخوایم که جزئیات بیشتری در این ارتباط بشنویم از زبان همکار ما عزیز زاهد که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه اینکاس. مقامات صحی در ولایت قندهار از افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت خبر دادند. بعد از افزایش مشکلات اقتصادی و تغییرات در افغانستان این خبر از سوی مقامات صحی در این ولایت اعلام شده است. دکتر محمد صادق مسئول بخش اطفال شفاخانه مرکزی قندهار یا شفاخانه میرویس این ولایت به خبرنگاران گفت که در ماه اکتبر در مقایسه با ماه‌های گذشته شمار کودکان بستر شده در شفاخانه به علت سوء تغذیه دو برابر شده است. مؤسسات امدادرسان بین‌المللی کمک‌های مواد خوراکی و ادویه را به شفاخانه مرکزی قندهار افزایش دادند، اما آقای صادق می‌گویند که افزایش قابل ملاحظه در واقعیت بستری شدن کودکان ناشی از سوء تغذیه به این معناست که مواد و ادویه که قبلا برای مدت 6 ماه کفایت میکرد حال کافی نبوده و فقط 3 یا 4 ماه دوام میآورد. آقای صادق رقم دقیق از کودکان بستر شده مبتلا به سوء تغذیه در قندهار را ارائه نکرد، اما گفت که علت افزایش بستری شدن کودکان بیشتر مبتلا به سوء تغذیه در ماهای اکتبر این است که در حال حاضر جنگ 20 ساله در افغانستان خاتمه یافته و ساکنین مناطق اطراف و دوردست قندهار و ولایت‌های همجوار نمی‌توانند اطفالشان را به این شفاخانه بیاورند. به این معنا که افزایش مراجعین هم بیشتر شده است. قابل یادآوری است که خشکسالی سابقه زارعین را به حد متاثر کرده در افغانستان و خصوصا در قندهار که توانایی تهیه مواد غذایی مورد نیازشان را ندارد. و کار دیگر که با دولت کار می‌کردند به دلیل سکوت اقتصادی بعد از حاکمیت طالبان برای چندین ماه معاش نگرفته، در کنار این همه قیمت‌های مواد غذایی نیز چندین برابر صعود کرده است. چند روز پیش معلمین ولایت قندهار هم اعتصاب کردند و اعلام کردند که از ماه اسد به این طرف معاش‌های خود را دریافت نکرده است و به دولت هشدار دادند که هر کی زودتر باید معاش‌های آنان را پرداخت کند. قابل یادآوری است که برنامه غذایی DWP و صندوق بدیهی ملل متحد هم برای کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در آغاز ماه اکتبر هشدار داده بودند که 1 میلیون کودک افغان به سوی تغذیه مزمن دچار میباشد و اگر به صورت عاجل تداوی نشود زندگیشان را از دست خواهند داد.
بله آقای زاهد، واکنش مقامات طالبان چی بوده و چه تلاشهایی برای بهتر شدن اقتصاد افغانستان و رفع مشکلات اقتصادی مردم انجام دادن؟
تا طالبان فقط برای قندهار نه، بلکه برای سراسر افغانستان تمامی ولایات این مشکل داره. ما فقط به سطح قندهار صحبت کردیم، شاید ولایات باشد که از نسبت به قندهار وضعیت وخیم‌تر داشته باشد، اما طالبان در مسائل اقتصادی توجه و کمک های جامعه جهانی میخواهند و پولی که از افغانستان بلوکه شده است آزادی آن را میخواهد و همواره در هر مجلس محفل از جامعه جهانی خواهان کمک هستند. افغانستان با مشکلات شدید اقتصادی روبروس و طالبان نه تنها برای اینکه پلان استثنایی برای قندهار داشته باشد، برای تمام افغانستان نگران هستند و این مشکلات در سرتاسر افغانستان است، مختص قندهار نیست. طالبان مشخصا جواب مشخص برای این مسائل ندارد و نه هم اظهار نظر میکند و نه هم برای اینکه در یک مورد خاص اظهار نظر کند واکنش دارد، بلکه مشکل را در مجموع قبول دارد و میگویند که تلاش دارند شاید مسئله معاشات جای حل شود و با نهادهای بین المللی در مورد مسائل صحی تقریبا برخ کمک ها صورت میگیرد و وعده کمک های بیشتر میدهند. اما نمیشه در مورد یک مورد خاص طالبان اظهار نظر کند که فقط برای سوی تغذیه کودکان در قندهار اعلام کند. طالبان به این باور هستند که مشکلات اقتصادی خود را قبول دارند و برای تنها ولایت قندهار برنامه خاصی ندارد اعلام میکند و چون یک حکومت سرتاسری است، مسئولیت طالبان به سطح افغانستان است. آنان نه برای تنها مختص قندهار بلکه برای تمام افغانستان به گفته آنان برنامه دارد، خصوصا در مسائل صحی بهداشتی. نسبت به عرصه های دیگر کمک های جامعه جهانی هم به گفته طالبان بیشتر است و آنان و این کمک ها کفایت نمی کند و طالبان به گفته آنان در تلاش جذب کمک های بیشتر خصوصا در عرصه اقتصادی است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. غلام حیدر اسیر هروی، نویسنده و طنزنویس مشهور افغانستان، درگذشت. مراسم خاکسپاریش روز پنجشنبه در هرات برگزار شد. اسیر هروی 64 سال سن داشت و به بیماری دیابت مبتلا بود. در سال 1384 با هزینه شخصی ماهنامه طنزی پالون را منتشر کرد و این ماهنامه از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود. این نویسنده ای مشهور بخش زیادی از سرمایه شخصی خودش را روی اثر انبانچه گپ هرات هزینه کرد و در این اثر اصطلاحات بومی هرات آورده شده. انبانچه گپ هرات شاید ماندگارترین اثر چاپی او باشه که سالها باقی خواهد ماند. نقیب آروین کاربر فیسبوک نوشت: اسیر هروی شاید برای خیلی از اهل فرهنگ یادآور زبان تندش باشه، اما کاری که او در زمینه فرهنگ اجتماعی هرات کرد بیمانند است. اسیر هروی در تلاش ترویج هرچه بیشتر گویش هراتی بود و در این بخش تلاش زیادی انجام داد. خب، ما در خدمت همکار خوب ما جناب بصیر احمد حسین زاده هستیم، محقق و پژوهشگر. میخواییم که در ارتباط با اسیر هروی با جناب آقای حسین زاده صحبت بکنیم. آقای حسین زاده، درود بر شما، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همه همکاران عزیز ما و شنوندگان خوب این برنامه. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. میخواییم که اطلاعات شما را و گفته‌های شما را در ارتباط با اسیر هروی بشنویم.
بله، همون گونه که شما هم در خبری که اعلام شد خواندن، متاسفانه غلام حیدر اسیر هروی در سن 64 سالگی بر اثر بیماری دیابت که خب از سالها به او مبتلا بود درگذشت و روز پنجشنبه پیکری او در شهر هرات به خاک سپرده شد. غلام حیدر اسیر هروی از جمله نویسندگان و طنز پردازان مشهور هرات بود که آثار بسیار خوبی در زمینه طنز منتشر کرد. مجله پالون که میشه گفت شبیه آن چیزی بود که آقای مرحوم صابری در مجله گل‌آغا انجام میداد. شبیه او ایشان در هرات این کار را انجام میداد با هزینه شخصی خوب، چون ایشان یک آدم بسیار وارسته بود، زبان بسیار تند داشت، چون به جای وابسته نبود، تملق را از کسی نمیپذیرفت، لذا کسی هم ایشان را کمک نکرد و تمام اون مجله پالون را ایشان با هزینه شخصی خوب منتشر کرد. طراحی ها و کاریکاتورهای بسیار جالبی در این مجله منتشر می شد که سیاستمداران، شاعران، نویسندگان، تمام اقشار مورد نقد قرار می داد، مورد انتقاد قرار می داد و همین زبان تندی هم باعث می شد خب کسی به او کمک نکنه. شعرهای بسیار طنز در حوزه های مختلف، شعرهای بسیار انتقادی منتشر کرده بود که خیلی مورد توجه بود.
بله.
از این گذشته ایشان سالهای سال روی فرهنگ و اصطلاحات و ضرب المثل‌های هراتی کار کرده بود.
بله.
که بعد از سالها همین کتاب انبونچه گپ هرات منتشر کرد که به عنوان فرهنگ اسیری یا انبونچه گپ هرات شناخته میشه، که چند هزار اصطلاحات هراتی ایشان در این کتاب جمع‌آوری کرده بود، ضرب المثل‌هایی که در بین مردم هرات رایج اینا رو جمع‌آوری کرده بود.
بله.
و در واقع میشه گفت اینا رو از گزند حوادث دور نگه داشته بود که بشه این به هر حال منتقل شه به نسل‌های بعد، چون با این وضعیتی که جامعه ما داره، یا وضعیت رسانه‌ای، خب ما میفهمیم که ادبیات فولکلور خیلی مهمه.
بله.
امروز خیلی‌ها در جامعه افغانستان تلاش میکنن، امروز در میان هزارها فرهنگ عامه هزارگی خیلی مورد توجهه، با توجه به اینکه خب یک فرهنگ ناب و سوچه هست. خیلی ها از جمله حافظ الله شریعتی سحر، جواد خاوری، خیلی ها دیگه در این زمینه تلاش کردن، دو بیتی های هزارگی منتشر کردن، حسنه های هزارگی منتشر کردن، و در هرات هم آقای اسیر هیروی روی این فرهنگ هراتی خیلی تلاش کرده بود و این انبونچه گپ هرات منتشر کرده بود که کار بسیار ارزشمند در حوزه خوب بود. البته خوب کتاب نقص های هم داشت که خب میشد به مرور زمان برطرف کرد، ایرادها و نقدهای بر او وارد بود که خیلی از نویسندگان و پژوهشگران به ایرادهای او هم به هر حال صحه گذاشتن، ولی خب در مجموع کار بسیار ارزشمندی بود. و نکته جالبی که شما هم در خبر اشاره کردین، به خاطر اینکه کتاب یک کتاب قطوری بود و ایشان با هزینه شخصی خویر چاپ کرد، ایشان خانه خود در همون سالها فروخت متاسفانه. و من در نوشته هم که در فضای مجازی در رابطه با آقای حسیر هیروی نگاشتم گفتم در روزگاری که خیلی از ما فرهنگی ها از رای فرهنگ برخو خانه میخرین، ایشان خانه خور فروخت و گذاشت روی فرهنگ. و میشه گفت در واقع ای که میگن فرهنگیان همیشه در جامعه افغانستان مورد بهمهری قرار میگیرن، اسیر هیروی مستاق کامل بهمهری بود که جامعه فرهنگی افغانستان و جامعه افغانستان عموم مردم در حق او انجام دادن. از خدای متعال برای روح آن مرحوم رحمت میطلبیم و روانی او در پیشگاه حضرت حق مینویی میخواییم.
خدا رحمتشون کنه انشاءالله. آقای حسین زاده، خب من میخواییم یک سوال بپرسم به صورت کلی، حالا خارج از بحثای اسیر هروی که فرمودی در ارتباط با گویش هراتی خیلی کار کرده و خیلی تلاش کرده، سالها عمر خودش رو گذاشته که سرمایه اصلیش هست و خانه خودم سودا کرده که کتاب را چاپ بکنه، جاهای دیگه هم انجام میشه، چقدر اهمیت داره حفظ این فرهنگ‌های محلی؟ و سوال مهمتر اینه که اگر اینا از بین بره و در گذر زمان در واقع نابود شه و دست‌هایی هم کار میکنه که این فرهنگ پایدار نباشه و به نسل بعدی منتقل نشه، چه عواقبی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
بله، مهمترین عواقبی همه گونه که خب شما هم فرمودین، مهمترین عواقب اینه که اینا از بین میره دیگه. اون نسل جدیدی که میاد زبان لهجه مادری خود فراموش میکنه.
بله.
گویش مادری خود فراموش میکنه و این رفته رفته میشه گفت که زبان مادری خود فراموش میکنه. شما دیدین که در طول 20 سال گذشته اینجوهای خارجی که در افغانستان آمده بودن، به خاطر اینکه خب زبانهای بیگانه اینا آورده بودن، کم کم اون اصطلاحات ملی و حتی زبان ما داشت به فراموشی میرفت.
بله.
و خب با وضعیتی هم که الان در افغانستان وجود داره، ما باید تلاش کنیم که این گویش ها همچنان حفظ بمونه، علاوه بر اینکه ما باید استمرار ببخشیم و سینه به سینه اینا رو به نسل های بعد منتقل کنیم. آثار مثل آثار اسیر هروی، مثل بله. آثار جواد خاوری که در زمینه فرهنگ هزارگی انجام داده، یا آثار حفیظ الله شریعتی که حوصله های هزارگی جمع کرده،
بله.
در سایر فرهنگ های دیگه باید سعی کنیم که این آثار ما همچنان حفظ کنیم، زنده نگه داریم و بتونیم این به نسل های امروز و نسل های بعدی منتقل انتقال بدیم که این همچنان استمرار داشته باشه.
بله.
و الا ما شاهد یک زیان جبران ناپذیر در این حوزه خواهیم شد.
بله، خصوصا کسایی که مهاجرت کردن از افغانستان و در کشورهای همسایه در کشور اروپایی زندگی میکنن، به مرور زمان کلا فراموش خواهند
کرد. همین الان هم فراموش کردن متاسفانه. همین الان شما نسل جوان را اگه ببینین، فرزندان خود ما و شما،
بله،
کلا با این واژه‌ها، با این اصطلاحات دیگه بیگانی هن. الان من به خونه که گاهی وقتا به دختر خود میگم اما قندون دشلمه رو برای ما بده،
بله.
دختر من تعجب میکنه، میگم دشلمه چیه؟
بله.
این یک چیزی که به هر حال داره فراموش میشه، این اصطلاحات بومی و محلی ما.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حسین زاده از شما.
تشکر از اینکه این فرصت در اختیار قرار دادن برای شما و برای همه شنوندگان خوب ما. سائل آرامش را آرزو دارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب این هم گفتگویی بود با همکار ما بصیر احمد حسین زاده، محقق و پژوهشگر افغان، در ارتباط با غلام حیدر اسیر هروی، نویسنده و طنز نویس مشهور افغانستان، که مراسم خاکسپاریشون روز پنجشنبه در هرات برگزار شد. بله، لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر برنامه های ما باشید. آپارات، فیسبوک، تلگرام، واتساپ و بقیه شبکه های اجتماعی که وجود داره، از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید که برنامه های رادیو دری را پیگیری بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های ضربان به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر هادی شهرات، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم بودیم و در مورد راه های کنترل و مراقبت از دیابت و از خود بیماری شکر یا قند خون صحبت شد. ضرورت کنترل منظم قند خون در سنین و گروه های مختلف، چگونگی ای کنترل ها و چک کردن ها و نقش ارث در ایجاد بیماری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و همینطور در مورد ضرورت استفاده از انسولین در افراد دیابتی نیازمند به انسولین و اینکه استعمال و استفاده انسولین با نظر دکتر معالج و به طور علمی و حساب شده هیچ گونه ضرر و تاوانی برای جسم ما نداره و بسیار هم قابل اهمیت و مفید هست گفتگو شد. با دکتر گفتگو را ادامه میدیم. درود بر شما بادای دکتر، خوش آمدین.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
آی دکتر، یکی از مشکلات شایع در بیماران دیابتی افت قند خون و پایین آمدن قند خون هست که قاعدتا مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اینا چیکار باید بکنن؟
بله، بستگی داره. اگر افت قند فقط در حدی اینه که مدت دست و پاشون میلرزه، عرق سرد میکنن، خب میتونن دو تا حبه قند رو تو آب چای حل کنن بخورن یا قاشق عسل بخورن. ولی اگر قندشون اونقدر پایینه که دیگه دارن حالت هوشیاریشون رو از دست میدن، باید بلافاصله از اورژانس کمک بگیرن.
بله،
این اتفاق میفته در بیماران دیابتی حالا 4 5 ماه یک بار. بعد ببینن علتش چیه، آیا شبایی که غذا کم میخورن اینجوریه یا دلیل دیگه ای داره. اگر تکرار بشه این حملات افت قند شبانه، باید دوز داروهای شبانه شون تغییر کنه.
آقای دکتر، با گفته بعضی از افراد، آیا ما دیابت یا قند خون عصبی هم داریم؟
سوال بسیار شایعه، باز خوبه که عنوان شد. خیلی از افراد واسه این که انکار کنن که دیابتی هستن میگن آیا دکتر قند ما عصبی هست. خب عصبیت ناراحتی به واسطه تغییرات هورمونی که در بدن ایجاد میکنه، فاکتورایی که آزاد میکنه، واضحا قند میتونه بالا ببره. حتی شما اگه یک استرس عصبی روحی جدی پیدا بکنی، ممکنه تا چند روز قند شما به نرمال بر نگرده. ولی این که ما بگیم نه قطعا دیابت عصبیه و من اگر عصبی نشم همه چیزم خوبه، این رو خواهش میکنم فرض جدی روش نذارن. و فرق نمیکنه قند اگه بالا بره به دنبال عصبیت باشه یا به دنبال هرچی باشه، قند قند دیگه، درمان بشه.
بله،
ولی اگر فکر میکنن با عصبیت قندشون خیلی بالا میره، یه کاری بکنن کمتر عصبی بشن. دیابت رو ایجاد نمیکنه. فقط این جمله رو بدونن این دوست عزیزمون که شما دیابتی هستی. حالا اگر عصبی بشی، کم خواب بشی، خیلی تونتون ناراحت بشی، زود از کوره در بری، کنترل قندت مشکل تر میشه، نوسانات قندت بیشتر میشه. اگر راحت تر باشی، کنترل قندتون خیلی بهتر انجام میشه.
آی دکتر، بعض وقتا خب تبلیغاتی میشه در فضای مجازی، در اینترنت و در جاهای مختلف، خصوصا در ارتباط با داروهای گیاهی یا سنتی و به گفته قدیمی دواهای یونانی، و گفته میشه که اینا دیابت را به صورت قطعی درمان میکنه. آیا چنین چیزی امکان داره؟ آیا ما درمان قطعی برای دیابت داریم؟
این سوال چند تا جنبه داره. اگر کسانی قند مختصر بالا دارن و با یه رژیم غذایی و با یه داروی خیلی مختصر قندشون کنترله، این افراد اگه وزنشون رو کم کنن، نوع سبک زندگیشون تغییر بدن، ممکنه سالهای سال بدون دارو بتونن زندگی بکنن.
بله،
ولی مثلا اگر یک کسی قند 200 300 250 اینها داره و مجبور قرص بخوره، این شخص دیگه خیلی انتظار اینو نداشته باشه که بتونه یه زمانی داروشو قطع کنه و بپذیره که باید همیشه دارو مصرف بکنه.
بله،
و اینکه حالا یه سری اعمال جراحی میگن ممکنه دیابت رو برگردونه، هستش. الان اگر دیابتی در سالهای اولش باشه، ترجیحا زیر 3-4 سال اول باشه، شخص با اعمال جراحی بتونه وزنش رو کامل کم بکنه، سبک زندگیش رو در خوردن و فعالیت تغییر بده، داریم مواردی که دیابت اینا خوب میشه.
بله،
ولی به صورت کلی دیابت رو یک بیماری خوب شونده فرض نکنین، مگر در موارد خاص.
آی دکتر، در دهه‌های اخیر یکی از مشکلات بسیار شایع فتی لیور یا کبد چرب یا جگر چرب هست. آیا ارتباطی بین دیابت و کبد چرب وجود داره؟
این بحث فیزیولوژیک داره که بله، کسانی که مقاومت به انسولین دارن یا انسولین در بدنشون خوب کارو انجام نمیده، بیشتر کبد چرب میگیرن.
بله،
کبد چرب به هر حال کبد یک بافتیه که اصلا تنظیم قند خون بیشترش دست کبده که قند رو چجوری نگه داره، چجوری بده بیرون، چه موقع قند بده. و این کبد چرب چون بالاخره یک اختلالی در کاراش انجام میشه، درست لوزالمعده نقش مهمی داره در ترشح انسولین، ولی اون کارخونه‌ای که قند رو تبدیل میکنه، به موقع وارد خون میکنه، به موقع جلوشو میگیره، اون کبده. و کبد موقعی که آسیب ببینه میتونه در زمینه دیابت باشه، حتی میتونه در قند تاثیرات منفی بذاره. خب کبد چرب در زمینه چاقی، خود چاقی هم تاثیر میذاره.
و ما دکتر برسیم به بحث خانم ها و بارداری و حاملگی، کسایی که دیابت دارن انسولین هم برای کنترلش استفاده میکنن، آیا اینا میتونن حامله و باردار شون؟ آیا در دوران بارداری مشکلی از نظر مصرف انسولین ندارن و اینا تداخل ایجاد نمیکنن، مشکل ایجاد نمیکنن؟
قطعاً یه سری انسولین هستش که تو بارداری میشه استفاده کرد، حتی خانمایی که دیابتی هستن انسولین میزنن میتونن باردار بشن. کسانی که سابقه زیادی از دیابتشون میگذره، مشکلات چشمی دارن، کلیوی دارن، خب اینا بارداریشون خیلی با ریسک بالا همراهه. ولی مثلا اگه خانمی که داره 3 سال 4 سال 5 سال انسولین میزنه و قندش کنترله، ایشون با ادامه انسولین و تنظیم دوز جدیدش در دوران بارداری میتونه باردار بشه.
آقای دکتر، بعضی وقتا افراد مراجعه میکنن و میپرسن که ما وقتی غذا میخوریم بعد از غذا خوردن نیم ساعت یک ساعت بعد احساس نیاز به مواد قندی و شیرین میکنیم، آیا این مشکلی است و چه کار باید کرد که قند خون ما بالا و پایین نرود؟
ببینید، بعضی افراد ما که مواد قندی نشاسته ای زیاد میخورن یا حجم مثلا زیادی برنج و یا نان میخورن، نیم ساعت یه ساعت بعد میگن من احتیاج دارم شیرینی بخورم. این باز از لحاظ فیزیولوژی اینجوری تعریف میشه، موقعی که شما مواد قندی زیاد میخوری، این مواد قندی میره توی معده شما، معده مواد قندی رو نیم ساعت یک ساعت نگه میداره، مثل مواد پروتئینی و چند تو معده 3-4 ساعت بمونه. به معنی اینکه مواد نشاسته، برنج زیاد، نون زیاد، نوشابه، حالا مواد قند میرن توی معده، وارد لوزالمعده که میشن، که اصولا بعد نیم ساعت تا یک ساعت میرن، واکنش بدن اینه که در پاسخ به ورود غذا به روده یک انسولین رو آزاد میکنه.
بله.
و بعضی وقتا این انسولین مقدار بیشتر آزاد میشه، قند رو میندازه. اینها اکثرا افرادی هستن که یا پرخورن یا چاقن یا زمینه دیابت دارن. و این که اینها میگن ما حتما نیاز داریم به اینکه بعد از غذا بخوریم، این کار منطقی نیست، نباید این کارو بکنن. اگر هم واقعا ضعفو میکنن، نه دروغ نمیگن، خیلی افراد هستن یک ساعت بعد از غذایی که حجم هست میخورن، واقعا ضعف میکنن، بخاطر اینکه یک انسولینی آزاد شده، این انسولین قند میسوزونه، مغز اینا به قند بالا عادت کرده، یه دفعه احساس میکنن که باید چیزی بخورن. حتما تو این موقع توصیه میشه حجم بالایی باز نخورن، شیرینی هم میخوان بخورن، یه شیرینی کوچولو، یه نصف سیبی، چیزی که فقط نیازشون رو ذره برطرف کنه. این افراد واقعا استعداد به دیابتی شدن رو دارن.
بله.
بیمار درست میگه، من همیشه قندم پایینه بعد غذا، ولی همین افراد شما میبینید بعدن بلا فاصله به واسطه خوردن زیادی که میکنن، کم کم لوزالمعده توان ترشح انسولینش رو از دست میده و همین افراد دیابتی میشه.
خب، گفتگوی ما رو با جناب دکتر شهرات تا همینجا داشته باشی. در ارتباط با دیابت یا مرض شکر با دکتر صحبت میکنیم. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، انشالله بحث رو با دکتر تکمیل بکنیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می‌شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده با چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان با جناب دکتر هادی شهرات، فوق تخصص غدد و متابولیسم، صحبت کردیم و مسائل مختلفی مطرح شد، مثل پایین آمدن قند خون و چگونگی برخورد با این مشکل، نقش شرایط عصبی در تغییرات قند خون، ای که دیابت درمان قطعی و کامل داره یا خیر، کبد چرب و رابطش با دیابت و همینطور دیابت و بارداری و ایکا یا انسولین میتونیم تزریق بکنیم در این دوران یا خیر. خب اینا مباحثی بود که با دکتر گفتگو کردیم. بحث را ادامه میدیم با جناب دکتر شهرات در مورد دیابت. آقای دکتر، عمدتاً در ارتباط با کنترل بیماری صحبت کردیم، اگر یک مقداری در ارتباط با علائم بالینی هم به شنوندهای ما اطلاعات بتین خب میتونه بسیار کمک کننده باشه.
خب ببینید، مثلا این سزایت پوستی رو ساق پا هست که این البته قدیم ها بود که روش آزمایشگاهی کم بود، همه دسترسی نداشتن. حتی در قدیم ها شخص مراجعه میکرد با زخم پایی که خوب نمیشه، بعد میدیدن طرف دیابت داره.
بله.
ولی الان که امکانات به هر حال آزمایشگاه و پزشکی بیشتر هست، دیگه اصولا بیماران اوایل خودشون متوجه میشن. اگه قند بالای 200 250 باشه، خب شخص آب زیاد میخوره، ادرار زیاد میکنه، خودش متوجه میشه. ولی قندهایی که خیلی هم بالا نیست، نه علائمی نداره به اون صورت که بیمار متوجه بشه حتما.
بله.
مثلا عرض بکنم مثل زایت پوستی رو ساق پا، زایت قهوه‌ای که روی جلوی ساق پا ممکنه بزنه، همیشه اینا علامت بیماری دیابت نیست، حالا همه به این فرمی، ولی یه سری زایاتی هستش که اگر پزشک متخصص پوست ببینه حتما قند رو برای شخص چک میکنه.
خب آقای دکتر، میدونیم که بعضی از غذاها و خوراکی‌ها قند خون رو بسیار بالا میبره و باید جدا در این زمینه توسط بیمار دیابتی و کسی که مرض شکر خون داره مراعات شوه. در این زمینه هم اگر معلومات لازم رو به ما بتین.
ببینید، یه سری مواد غذایی هست که قند خون خیلی سریع بالا میبره. من خیلی به صورت شماتیک عرض خواهم کرد. مثلا برنج سفید قند خون خیلی زود بالا میبره. ما به فرض اگر 8 قاشق برنج سفید بخورین، ممکنه که 2 ساعت بعد غذا قندتون مثلا 100 تا بالا ببره.
بله.
این مواد غذایی هستن که باز قند رو بالا میبرن ولی با تأخیر جذب میشن. مثلا برنج قهوه‌ای نسبت به برنج سفید این خاصیت داره که با تأخیر جذب میشه. یا اگه مثلا شما برنج رو با سبزیجات بخورین، این قندش دیرتر جذب میشه، ولی این معنیش نیست که شما آزادین مثلا یه دیس سبزی پلو بخورین یا مثلا برنج قهوه‌ای هر چی دلتون میخواد بخورین. اینجوری نیستش. مسلما تلفیق یه سری قندهای ساده مثلا برنج سفید، نانهای سفید با پروتئین، با حبوبات، با اینها جذبشو کم میکنه ولی جذبشو از بین نمیبره.
بله.
بنابراین شاید ما نتونیم به اینا سفید و سیاه نگاه کنیم، بگیم این رو بخور این رو نخور. اگر از اون هم میخورن، باید طبق تعریفی ببینن قندشون چقدر بالا میره و بر طبق اون برنجلو. اینا همه اگر بگردن میتونن تو کتابا پیدا بکنن که کدوم اینا قندشون دیر جذب‌تره و بهتر هستش.
پس این باور که از قدیم هم هست که اگر ما شیرینیجات و مواد قندی زیاد بخوریم، این شیرینی‌های زیاد باعث دیابت و قند خون میشه. این باور و برداشت چگونه است؟ یا صحیح هست دکتر یا خیر؟ و این که خوردن چقدر شیرینیجات ممکنه که باعث مریضی قند خون شوه؟
یه زمانی بود رژیمای غذایی خیلی محدود بود، غذا در خانواده ها خیلی ساده بود، آب گوشت میخوردن، خورش میخوردن، خیلی غذاها ساده بود. خب یه سری افراد بودن همراه با این غذاهای ساده و یک نواخت خانواده ها، خب نوشابه فرض، نوشابه شکردار زیاد میخوردن، شیرنی زیاد میخوردن، اینها به خاطر اینکه کالری خیلی زیادی وارد بدنشون میکردن. قطعا همین هست، شما از هر راهی کالری زیاد وارد بدنتون بشه، ابتلا به دیابت در احتمالش بیشتر هست. خب یه سری مواد رو یه اشاره کردم، مثلا قندهای ساده، شما موقع که یک لیوان نوشابه شکردار میخورین که نوشابه اکثرا همه شکر داره، خیلی سریع این قند وارد خون میشه. ممکنه مقدارش خیلی زیاد نباشه ولی سریع وارد میشه و این سریع وارد شدن قند چون زود جذب میشه، این لوزالمعده شما رو اذیت میکنه، میزنه ترشح انسولینشو تحت شعاع قرار میده.
بله.
بنابراین ما فرض کنیم که دو نوع غذا داریم، هر دوش هم مثلا 300 کیلوکالری هستش، یکیش خیلی سریع جذب میشه، یکیش مثلا به فاصله 3-4 ساعت. مثلا یه غذایی هست که یه ذره چرب، این دیرتر جذب میشه. یه غذایی هست خالص فقط شیرینه، فقط مواد قندی داره، کالریاش یکی حساب میکنیم، ولی مسلما این که زودتر جذب میشه، این منطقیش اینه که کمتر استفاده بشه. بنابراین دو تا مسئله است، یکی این که اون جمع کالری که ما میخوریم باید کمتر خورده بشه در 24 ساعت.
بله.
یعنی حساب کنیم اگه قرار باشه که شما برنج بخوری، نان بخوری، یه نوشابه بخوری، دو ساعت بعدم یه میوه درشت بخوری، بعد دو تا شیر بخوری، خب مجموع این کالری ها خیلی میشه، این آسیب میزنه. در این حال نباید غذاها رو از نوع غذا انتخاب کرد که زود قندش جذب بدن میشه. عرض میکنم یه برنج ساده با یه نوشابه این خیلی سریع قند خون رو بالا میبره، در حالی که همین کالری شما از غذای پروتئینی و یه ذره چرب و مختصر چرب و حالا با سبزیجات و اینها استفاده کنیم، این همون کالری رو به بدن شما میرسونه ولی جذبش آهسته تره.
خب آقای دکتر، اشاره کردین به نوشابه ها و انواع جویس ها و فانتا و امثال اینا. در حال حاضر آقای دکتر در بازار انواع خوراکی ها و نوشابه های رژیمی و کم کالری داریم که میگن اینا رژیمی است و قند نداره. آیا اینا رو ما مجازیم هر چقدر که دلمان خواست بخوریم؟
اگر شما این مرجع علمی این داستانو بخوام، واقعا هیچ کتاب علمی مرجع اینو ننوشته بره اینا رو استفاده بکنه. همه جا اگر هم اشاره کرده یک علامت سوال جلوش گذاشته. مهم اینه که طرف در درجه اول عادت کنه که اینقدر طبع شیرینش رو پرورش نده. میخواد نوشابه بخوره شیرین نباشه قند نداشته باشه، مثل همون جمله‌ای که چی بخورم که چاق نشم. بعد بگیم